رحمان الرحیم و صلی الله علی محمد و آل طاهر. البته من انکر الاسفات هستم، از شما معذرت میخوام، منو ببخشید. من همیشه این موقع سال باید اینجوری بشم، 30 تا 32 روزم طول میکشه. الان حدود 18 روز شده تا ببینیم آیا این 12 یا 14 روز خوب میشون یا نه. نمیدانم، به دعای شما شاید زودتر. عرض شود که بحث ما رو استصحاب بود. بعد از اون که ما استصحاب را تعاریف را گذروندیم، امور هشتگانه را سفری کردیم، رسیدیم به بررسی ادله استصحاب، ادله حجیت استصحاب. برای حجیت استصحاب ادله بیان شده، از جمله ادله عبارت از بناء عقلا و سیره عقلا. اینو داشتیم مطرح میکردیم. آیان بزرگان همه به صورت مفصل تو نمفصل اون چی که بحث کردن، گاهی موقع بعضی ها 3 صفحه 4 صفحه بحث کردن. مناقشات و نقاشات هم جوریست گاهی مواقع مثل منی مثل فلاحتی به حیث و بیس میفته. شماها نه، همجوری آدم بگی مثل آقای آخوند، خب روشنه برای شما. اما عرض کردیم در این بین مرحوم شهید صدر بحث رو جوری ترک کردن که این بحث من به نظرم اصلا از متن اشکالات آخون مرحوم شهید صدر گرفته و بحث اینجور تنظیم کرد. ایشان فرمودن در بحث اینکه آیا می شود سیره و بنا عقلا دلیل برای حجیت استصحاب بشود یا نه، که گفتیم کلماتی از بزرگان نقل کردیم، گفتیم سیره اینه، هر جا انسان شک بکند در عملی از اعمال گذشته متیقنه، فعلی از افعال، کاری از کارهای گذشته، یقین سابق را در زمانش لاحقه مشکوکه میکشانه، گفتیم بنا عقلا اینه. شهید صد اینه اجمالا پذیرفت، مرحوم آقای نائینی پذیرفتن، بعضی هم نپذیرفتن به تبع آقای آخوند. عرض کردیم مرحوم شهید صد یه کاری کردن، فرمودن که ما بحث رو اینجور مطرح نکنیم، ما بیاییم بگیم اینجا دو مرحله بحث داریم. ما هنوز در مرحله اولیم، مرحله کبروی بحث، مرحله صغروی بحث. در مرحله کبرویت بگیم آیا اصلا هل ثبتت هناک سیرتون و بناء من العقلا علا العمل على طبق الحالت السابقه عند الشك في الزمان اللاهر ام لا، هل هذه السيره ثابتتون ام لا. این در مقام صغرای بس. در مقام کبرای بس بعدا بگیم که عندما ثبتت هذه السيره هل هي حجتون ام لا. به نظر میاد آقای آخوند وقتی که این بنا عقلا را مطرح میکنه، بعدن اشکالی که مطرح میکنه، اشکال اولش که همه گفتیم 4 شعبه داره، اشکال دومش با 2 بیان مطرح میشه. اصلا شهید صد این تقسیم در بحث رو از ایشون گرفته، اگه چه دیگران نیاوردن. خیلی ما خوشبین باشیم به بعد از مرمای آخوند، باید بگیم که این رو مطلب واضحه، اینجور توجیه بکنیم. اما شهید صد شیوه بحث رو خوب پیش عرض کشیدن و مطرح کردن. ما عرض شود که در مرحله اول صغرویت بحث، ادله و ادله افراد رو نقل کردیم، حرف آقای نائینی، حرف شهید صدر رو، بر این که اجمالاً بلی این بنا ثابته، اجمالاً با این بیان که عرض کردیم مرحوم آقای نائینی قائل بود مبنی بر این که ما این بنا را قبول داریم، ولی نه مطلقا، نه بالجمله، بلکه فالجمله. یعنی چه؟ یعنی بنا و سیره عقلا را به این که بر حالت سابقه بگذارن در حالت زمان لاحقه مشکوکه، در جایی که شک در رافع باشه، نه در شک در مختزی، که بعدا از بعضی دیگران یه نقایم کرد. شهید صدر اجمالا پذیرفتن. حضرت آیت الله عظمه آقای سبحانی فرمودن که اگر شما بتوانید ثابت بکنید که اگر ما در زمان لاحق مشکوک به متيقن زمان سابق اعتماد نکنیم و اعتنا نکنیم لختل نظام الحیات، بله میشود این سیره بپذیریم و الا فلا ایشون مثل آخون شدن. جوابهای اونا رو دادیم. حرف شهید صدرم ایشون سه محور داشت، محور دوم رو پذیرفته بود نه اول دوم، گذشت. خلاصه نظر ما هم این شد که در مقام صغرا ما پذیرفتیم که با سه بیان گفتیم آقا حیات انسان به این منوط است و اگر واقعا ما چنین نکنیم، یعنی اگه در زمان لاحقه مشکوکه نسبت به زمان گذشته در فعلی، در عقیدهی، در عملی، در طهارتی، در نجاستی، در حکمی از احکام، در موضوعی از موضوعات که متیقن بود در زمان لاحق که شک بکنی به اون اعتماد نکنی به زمان لاحق نکشونیم، در حقیقت حیات انسان مختل خواهد شد. علاوه در بیان سوم گفتیم اصلا متیقن سابق و حصول یقین سابق محرک است برای زمان لاحق که نمیگذارد این شک دامن ما را بگیرد و اون میاد جلو که بیانشو گذشت. قبل از مرحله کبرا یه مطلب اینجاست و این یکی ما و شما، این رو کی مطرح کرده؟ این رو ندیدم کسی مطرح بکنه جز مرحوم آیت الله صالحی مازندرانی در کتاب مفتاح الاصولش جلد چهارم مطرح کرده و اون اینه که آیا اینکه شما خلاصه معتقد شدید بر بنا و سیره عقلا، بر عمل، بر حالت سابقه و این سیره پذیرفتید، آیا فقط در شبهات موضوعیه است یا نه در شبهات حکمی هم هست؟ شاید یکی از علل عدم تفوه علما به این که این مسئله در شبهات و حکمی مطرحه وضوح مطلب بوده. مثلا شما شک میکنید این آیه حکمش نص شده یا نه، همه میگن اصل عدم نص، یعنی اصالت عدم نص، اصالت عدم نقل، اصالت چی چی چی، اینها دیگه روشن بوده در شبهات حکمیه حتما این سیره و بنا جاریست. این بحث ها در شبهات موضوعیه بود که ما پذیرفتیم، 600 پذیرفت، آی ناینی هم پذیرفت، آی صبحانی هم با یک عرض شود که دقیق پذیرفتن. اینه در پایان، چون من نگفتم اینه یادش بفرمایید در پایان قبل از بحث و کبروی بنویسید انقلت امثلهی که در مرحله صغرای بحث بیان شد همه اش پیرامون شبهات موضوعیه بود. آیا حکم در شبهات حکمیه چگونه است؟ قلتو آنچه که در شبهات حکمیه در امثله فقهیه وجود دارد در زمان لاحق اگر شک در حکمی از احکام کلیه مطرح شود، حالت سابقه را در زمان لاحق جاری می کنند، مثل شک در منسوخ شدن آیه از آیات که اصل عدم نسخ را جاری می کنند. بارها هم به عرض شما برادران رسندیم فرق میان شبهات حکمیه و موضوعیه رو گفتیم. یادآوری بکنیم، ببین من میخوام یادآوری بکنم یادم میاد یا نه. شبهه حکمیه با موضوعیه چند فرق داشت؟ یکی شما بگید، یکی من میگم، بعد به هم جایزه بدیم. شبهه حکمیه کلیست، ولی شبهات موضوعی جزئی است. این فرق. دو، منشأ شبهه در شبهات حکمیه چیه؟ عدم النص، فقدان النص، یعنی شرعه. اما منشأ شبهه در شبهات موضوعیه خارجیت. سه، فرقشون در شبهه حکمیه رفع شبهه با مراجعه به شرعه، ولی در شبهه موضوعیه رفع شبهه با مراجعه به خارجه. این لیوان آب در اینجاست نجسه یا نه، شر یعنی چی مثلا شما بگید؟ خب رجوع میکنیم به خانم هم این بر اون بر اون باید بگی. اول درست شد، بعد اینکه نگید اشکال نکنی آقا در پایین اگه پیدا نکردی اصالت رو تا حال اصالت رو برای جاری میکنید، اما اولا ببین اصاله باید رجوع بکنیم، سوال بکنیم. شما در کفایی هم خوندید و من شرائط الاصول العملیه اولش اینه که فحص بکنیم. خب نه، خواستم میگم حکمی، منظور من که همه شرعی هست، همه شرعی. چه موضوعات، چه موضوعات، چه احکام؟
عرف مثلا حکمی
هم بیره سراغش، نسیم عرف نداشت. نه، ما هنوز به عرف نرسیم. بسی بحث ما اینه، همانطوری که در شبهات موضوعی استصحاب میکنیم در شبهات حکمی هم میکنیم. بله، علاهدتن دروش وسط صفحه بنویسید یه گزارشون و بگم بگیم من چی گفته بودم. اما بحث سهروی گفته بودم، اگه یه دفترتون یه هفتش صفحه اونورتر بگید، میخوام عنوان ما بعدم با عنوان قبلی هم چی مطابقت بکنه. خاطی باتی نگم. چی نوشته بودی؟ من که خودم نوشتم اونجا اما البحث سهروی، اینجا نوشتم اما البحث الکبروی. شما چی گفته بودم؟ چون فارسی گفته بودم. نه اون اما بحث صغروی الان وسط موضوع بنویسید وسط دفتر. اما بحث کبروی میخوام یه عناوین یه روزی بعد رجوع میکنی یا اونجا یه چیزی میکنید، نگید فلاحتی گیج بوده. البته من نمیگم گیج نیستم، شما روشنی، من چرا گاهی موقع گیج میشم، ولی شما بعدا خلاصه اشکال نگیرید. به قول استاد ما میگه خوب بنویس، بعدا پسرت این کتابتو نمیخونه. پسرت میگه خوب بنویس، بعد حداقل فرزند شما انشالله که نگاه بکنه به دفتر شما بگه باریکالله بابای ما هم خطش خوب بوده هم مطالب رو خوب نوشته. خب اینا هایت بفرمایید من توضیح از خارج بدم برادران عزیز با اون اینه. اما بحث کبروی در مانعرفی، بحث کبروی چیه؟ عرض کردم بعد از اون که ما حالا اومدیم، اون کسی که قائل شده به عدم ثبوت این بنا اغلا، اون دیگه اینجا راحت فهوه عرض شود که عرض شود فی راحت من هذه الادله و این کان لهم ادلتون فی دفع ما قالو به حجیتهی فی مرحلت الکبرا. اما ما که قائل شدیم شهید صد آی نائینی و دیگران که خلاصه چنین بنا و چنین سیرهی ثابت شده از اغلا، آیا چه دلیلی داریم مبنی بر این که دلیل داریم بر این که آیا بنا اغلا حجت باشه یا نه؟ بازم در مسئله دو قوله. آیا این بنا حجت یا نه؟ در مسئله دو قوله. مرحوم آقای آخون محقق خراسانی دلیل آورده مبنی بر عدم حجیتش، دیگرانم که باش هستن همین ادله رو پذیرفتن، بعضن چیزایی هم افسودن. فعلا در مقام بیان قول اولی، آیا آخوند در این قول اول که آمده اولا فرموده سلمنا و سلمنا آمده، چون ممکنه شما اشکال بکنید بگی آقا شما که اصلا قبول نداری ثبوت این بنا رو، پس چرا داری معنی دوم اومدی؟ میگه سلمنا، این پذیرفتیم که متعبد بشویم در برابر این بنا اغلا. اگه اینجوری بشه ایشان فرموده که این بنا اغلا نیاز به امضا داره، این بنا اغلا نیاز به امضا داره و عدم امضا دلیل بر عدم حجیت. بعد برای بیان این مطلب دو نوع استدلال میکنه. نوع اول استدلالش تمسک به آیاتی است، همه آیاتی که بر رد عدم عمل به علم آمده، هر چیز غیر علم، حالا زن، شک، وهم، همین عدم العلم هم دیگه، هر چیزی که عدم العلم است آیاتی داریم که حالش عرض میکنم. این آیات میفرماد که رد کرده عدم العلم را، عمل به عدم العلم را رد کرده و گفته این تخمینه، این خرسه، اینم چیه چیه چی الی آخر. این تمسک به آیات، بله اطلاقات آیات. نوع دومی هم دارد که این را بگم اگه به نوع دوم برسیم. این نوع اول استدلال ایشان بر اینجاست. خب الان وسط صفحه نمیشید، اما بحث کبروی. در بحث کبروی سخن در این است که اگر بپذیریم سیره و بناء عقلا را مبنی بر ثبوت مسئله یاد شده، یعنی که به حالت سابق عمل بکنیم، در مسئله بس در این است که آیا این بناء عقلا حجت هست یا نه. علامت سوال. در مسئله دو قول است. حالا وسط صفحه درشت دیگه شما معذرت میخوام، اکثرا اهل تعریفی دا، خیلی من اسایه ادب نشدی یا این چی کار میکنه، چون بلدید من خودم نوشتم ارزمونم خدا اینا کرده، خدا بدون تعارف ارز میکنم برادران عزیز، اسایه ادب اصلا نیست، اصلا یک دو تعرضم اصلا نیست، اما چون دارم تونتون مینویسه خلاصه آسان بکنیم کارتونو دیگه. بله وسط درش بنویسید قول اول، زیل قول اول بنویسید محقق خراسانی، سر مطلب اینو بنویسید قول اول چیزی است که محقق خراسانی بدان قائل است. ایشان فرموده است و ثانیاً سلمنا ذالک، یک خط تیره بذارید که ذالک چیه، یعنی بپذیریم بنا عقلا را بر عمل کردن بر حالت سابقه. بعدش خط تیره بذارید، عبارتش اون مال من بودا، لکنهو آیه آخونده لم یعلم ان الشارع بهی رازن و هو. بعض رو هم میخواد دیره بذارید بناء العقلا، بعضش میخواد دیره بذارید این زمین هوه به هوه بمید، این مال من است تا کلمه بنا اغلا. لم یعلم ان شارع بهی رازن و هوه، یعنی بنا اغلا، اندهم مازن، این نیاز به امضا داریم. مدرک کفایت الاصول المحشا المجلد الثانی رقم صفحه 280 280 دیگه آفرین، پس 82 دیگه نه 80. خب این توضیح دومارشون بنویسید، یعنی در رد و ممنوع بودن این بناء عقلا همین کافی است که شارع اون را امضا نکرده است و برای اثبات حجیت نیاز به امضای شارع است. آنگاه محقق خراسانی برای اثبات مدعای خیش دو نوع دلیل اقامه نموده است. وسط صفحه بازم بنویسید نوع اول. واسه چشم بعدم بحث داریم. این جزو بحث هاست. یه چیزهایی که موجب تناقض در سخن آقای آخون شده همینه که آیا صرف عدم رد کافی است یا باید امضا بکنه. بله آره چشم واسه چشم من عدلیشونو بیان بکنم. یک، بعدن ایرادات بیشان مطرح کنم. دو، بعدن دفاعیاتی در حرف آخوند مطرح کنم. سه، بعدن حرفای خود من عقل بکنم. حالا گام به گام داریم. چشم بسه صفحه نوشتی نوع اول. در سر مطلب این مطلب بنویسید. محقق خراسانی می فرماید در رد مثل این بناء اغلا کافیست به آیات و روایاتی که ما را از اتباع غیر علم یک پارانتز باز کنید زن شک و پارانتز ببندید این همه غیر علم دیگه از اتباع غیر علم نهی نموده است. نهی نموده است. مدرک بازم همون المعخذ همون صفحه همون. ما در توضیح سخن ایشان میگوییم آیاتی که ما را از اتباع غیر علم نهی کرده است عبارتند از یک، قوله تعالی ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس. این سوره النجم رقم الآیه 23. دو و قوله تعالی ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. این یونس 66 احسنت. سه و قوله تعالی ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف. این هم سوره اسراء ها اسراء باری کلا چون بعضی آقایان میگن اسراء میگن آقا میگه اولش داره سبحان الله دیگه اسراء میگن سوره اسمش هست اسراء اسم دیگه چیست؟ بنی اسرائیل. احسنتم. سوره اسراء رقم الآیه 36 36 احسنتم. بدیهیست که بناء اغلا در زمان لاحق مشکوک بر طبق حالت سابقه بر اساس غیر علم است و این آیات دلالت بر بطلان عمل به غیر علم دارند و نیز در ما نحن فی روایاتی وجود دارد که در راستای همین آیات دلالت بر بطلان عمل به غیر علم دارد. وسط سوم میسید نوع دوم. نوع اول پس آیات شد، هر آیه‌ای که دلالت میکند بین که آقا عمل به غیر نکنید، خب شما که به حالت سابقه الان زمانش الان داری میکنید عمل به غیر علم، علم نداری الان. نوع دوم، محقق خراسانی فرموده است، دوتا نقطه، و ما دل علی البراءت او الاحتیاط فی الشبهات فلا وجه لاتباع هذا البناء. یه خطیر بذارید، حجیت یعنی حجیت بنا و غلا، بعدش هم خطیره بذارید، فیما لابد فی اتباعهی من الدلالت علا امضائهی فتعمل جیدن. شاید بعدا مناقشاتی که بهشون میکنیم این فتعمل اشاره به اون باشه که بعدا میگیم فتعمل جیدن. این هم مدرک، بازم همون بنویسی که فواید الاصول جلد دو، این صفحه 281 ببخشید، مئتان و واحدون و سمانون. خب این این حد برمارده، من این از خواهش توضیح ندم. پس نوع اول دلیلی که آقای آخون بیان کرده در مرحله کبرا مبنی بر عدم حجیت این بنا اینه، میفرماد آیات ما را نهی میکنه از عمل به غیره. نوع دوم اینه، میفرماد این بنا اصلا به نظر میاد که ما نمیتونیم بهش عمل بکنیم در جایی که ما باید عمل بکنیم به براءت و احتیاط. مرحوم آقای مروج کتابی دارد در شرح کفایه، اسمش چیه؟ خوندی؟ دیدی؟ عبدالم زیاد دیدی؟ منتحل درایه دیدی؟ هفت جلده، منتحل درایه فی شرح الکفایه، احسنتم. مرحوم آقای مروج اهوازی عرض شود که ایشون توجیه داده، من عرض کنم مرحوم آقای آخون نو دومش دلیش نگاه کنید ببین دیگه وقت داشت ببشید.